بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به خاطر ارتباطی که بین بحث فصل چهارم که الان شروع میشه با فصل قبلی یعنی فصل سوم هست، با اجازه آقایون یه دقایقی رو در آغاز این بحث یه خلاصه ای از بحث قبلی رو عرض میکنیم و بعد وارد میشیم در این بحث. فخر رازی دفاعی کرد از اون دیدگاهی که قائل هست به این که قدرت مقارن با فعل و مقدم بر فعل نیست، برخلاف شیخ که این دیدگاه رو بعید دونستن و به قول فخر رازی تشنیع کردن و تقبیح کردن قائلین به این قول را. خلاصه دفاع فخر رازی هم این بود که قدرت عبارت است از مبدأ تأثیر، مبدأ فعل، مبدأ اثر. خب این دو صورت داره، یا این مبدأ جامع جمیع جهات تأثیر هست یا نیست. اگر هست صدور اثر و فعل ازش واجبه، پس بنابراین در این صورت قدرت مقارن با فعله، همراه با فعله. و اگر قدرت جامع جهات تأثیر نیست، خب در این صورت صدور فعل از قدرت ممکن نیست. و اینجور قدرتی بعض القدره هست، به این معنا که باید یک اجزای دیگری بهش منظم بشه تا اثر صادر بشه ازش، و اینجور قدرتی که بعض قدرته این هم مقدم بر فعله و هم بعد فعله، یعنی مقارن با فعله، هم قبل از فعل است و هم بعد از فعل و مقارن با فعل. پس در این صورت هم باز قدرت مقارن بر فعله، همراه با فعله، در هر دو صورت قدرت شد مقارن با فعل. این حالا خلاصه اون دفاعی که فخر رازی از این دیدگاه داشتن. صدر المتعلین 4 تا اشکال به این دفاع فخر رازی کردن که حالا اینا رو هم تیتروار عرض میکنیم که اگر باز جاهایی از عبارت برای حالا مثل بنده‌ای کاملا روشن نشده باشه، با این بیان کوتاهی که عرض میکنیم کاملا واضح بشه. اشکال اولی که صدر المتعلین داشتن اینه که این قدرتی که مورد بحثه، این قدرت فاعل محدوده، مثل قدرت حیوان و انسان. نه قدرت فاعل تام الفاعلیه مثل موجودات مجرده. حالا که قدرت فاعل محدود مورد بحثه مثل قدرت حیوان و انسان، این چنین قدرتی مصاحب با امکان و ملازم با امکان فعله. اینجور قدرتی قدرت بر امکان فعله، قدرت بر امکان استعدادی فعله، قدرت بر استعداد فعله، ملازم با امکان استعدادی، ملازم با قوه فعله، قدرت بر قوه است، قدرت بر امکان فعل. وقتی که ملازم با امکان شد، امکان استعدادی یعنی که قوه در برابر فعل باشه، این با خود فعل جمع نمیشه. این چنین عرض میکنم قدرتی با فعل جمع نمیشه، چون قدرت بر امکان فعل، قدرت بر قوه فعل، قدرت بر استعداد، بر قابلیت ملازم با امکان و استعداد و قابلیت و قوه در مقابل فعل، و این با فعل جمع نمیشه. برخلاف قدرت فاعل تام الفاعلیه مثل موجودات مجرده که اون دیگه قدرت بر فعله، اون دیگه قدرت بر امکان فعل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اونها امکان استعدادی معنا نداره، در اونها فقط امکان ذاتی هست. امکان ذاتی در وجود اونها کفایت میکنه دیگه، اونها احتیاج به امکان استعدادی ندارن و امکان ذاتی به عین وجودشون موجوده. اینجوری نیستش که مثل امکان استعدادی یه عرضی باشه و یه وجودی داشته باشه غیر از وجود خودشون و با فعل جمع نشه. نه، اونا فقط امکان ذاتی دارن که اونم به عین وجودشون موجوده، نه دیگه به وجود دیگری و در ذهن و عقل بر ماهیتشون عارض میشه. اونم هنگامی که با تحلیل و تأمل عقلی بین وجود و ماهیتشون تفکیک صورت گرفته باشه. این اشکال اولی بود که صدرالمتعلین داشتن به این دفاع فخر رازی، و اشکال دومشون هم این بود که این مبدأ تغییر که فخر رازی میگه یا جمیع جهات مبدئیت درش هست یا نیست، این مبدأ تغییر که قدرت باشه، همین قدرت مورد بحث که قدرت فاعل محدود باشه مثل قدرت حیوان و انسان، این قدرت، قدرت بر امکان تغییره، نه قدرت بر فعلیت تغییر که تغییر همون اثر و فعل باشه. این قدرت، قدرت بر امکان تغییر، نه قدرت بر فعلیت تغییر. و امکان تغییر با فعلیت تغییر هیچگاه با هم جمع نمیشن، همونطور که مثلا فعلیت صورت انسانی با قوه انسانی در نطفه مثلا جمع نمیشن. نطفه فقط قوه انسانیت درش هست، دیگه فعلیت انسانیت درش نیست. اینجوری نیستش که این شیء واحدی که صورت منویه باشه که در عبارت بود نطفه باشه، هم قوه انسان درش باشه هم فعلیت انسان. پس بنابراین قدرت مبدأ امکان تغییره، امکان فعل، امکان اثر، نه فعلیتش. و فعلیت اثر با امکان اثر که هم قوه اثر باشه اینا با هم جمع نمیشه، پس بنابراین قدرت مقارنه با فعل نیست، مقارنه با اثر نیست. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم هم اینه که همونطور که در دفاع فخر رازی موضوع تمام و نقصان با هم فرق میکرد، یعنی اون قدرتی که موضوع تمام بود، یعنی همه جهات مؤثریت درش جمع بود، با اون قدرتی که موضوع نقصان بود، یعنی جامع همه جهات تأثیر نبود، اینا چطور با هم دوتا بود و فرق میکرد، همچنین در جانب اون تأثیر و اثر و فعل هم موضوع وجوب و امتناع با هم فرق میکنه. موضوع وجوب اثر اون اثری است که مستند به قدرت با اراده باشه، که اراده هم ضمیمه بشه که یه شیئی است زائد بر قدرت، غیر از قدرت. بله اگر قدرت با اراده جمع شد اثر واجب میشه، صدور اثر واجب میشه. این موضوع وجوب اثر و وجوب صدور اثر قدرت به ضمیمه اراده، اما موضوع امتناع اثر و امتناع صدور اثر خود قدرت به تنهایی منهای اراده، یعنی همونی که موضوع نقصان بود، اونی که موضوع تمامه که قدرت با اراده، اون موضوع وجوب اثرم عرض میکنم درست میشه. اما اون قدرتی که موضوع نقصان بود که خود قدرت به تنهایی باشه، با این قدرت موضوع امتناع درست میشه، یعنی اثری در کار نیست. پس بنابراین قدرت مقارنه با فعل نخواهد بود. و اشکال چهارمی هم که ایشون کردن اینه که تأمل در خود این واژه مبدأ تغییر، در این واژه ترکیبی. خب اگر قدرت مبدأ تغییره، مبدأ تغییر که خود تغییر نیست، مبدأ شی که شی نیست، کافیه کسی در همین واژه ترکیبی مبدأ تغییر که معنای قدرته و تعریف قدرته دقت کنه، تأمل کنه، یه اندکی تأمل کنه، اونم نه خیلی. خب اگر قدرت مبدأ تغییر، مبدأ فعله، مبدأ فعل که فعل نیست، مبدأ تغییر که تغییر نیست، پس بنابراین قدرت مقارنه با تغییر نیست. بعد از این که صدرالمتعلهین این چهار اشکال رو به دفاع فخر رازی مطرح کردن و وارد ساختن، بعد در پایان فصل ایشون فرمودن و سنزید و که ایزاها، یعنی ما باز برای همین بحث در فصل چهارم که الان میخوایم شروع بکنیم توضیح بیشتری میدیم. عنوان این فصل چهارم که یک سقطی هم در عبارت هست این استش که در این فصل چهارم میخواییم ببینیم کی هر کدام از قوه فعلیه و انفعالیه فعل بایشون واجب میشه و کی واجب نمیشه، چه زمانی هر کدام از قوه فاعله و منفعله فعل با اینها واجب میشه و چه زمانی فعل با اینها واجب نمیشه. این محل بحث در فصل چهارمه. شروع فصل چهارم با این جمله هست که صدرالمتعلهین میفرمایند هنگامی که قوه فاعله، قوه فاعله محدود ملاقات بکنه با قوه منفعله محدود، فعل واجب میشه، صدور فعل واجب میشه. گرچه حالا این جمله رو در ابتدای بحث ایشان به طور اطلاق میفرمایند ولیکن با توضیحی که تا پایان فصل داده خواهد شد این جمله اینجوری نیستش که با این اطلاقش صحیح باشه. بله قوه فاعله، قوه فاعله محدوده مثل قوه انسان و حیوان، هنگامی که با قوه منفعله محدود که اونم انفعالش و تأثرش و پذیرشش محدوده، پذیرش فعل، این افعالی که ازش صادر میشه محدود قوه فاعله، قوه منفعلم انفعالهایی که داره محدوده، اینجوری نیست که غیر محدود باشه. بله قوه فاعله اگر با قوه منفعله ملاقات کرد صدور فعل واجب میشه، به شرط این که قوه فاعله تمام باشه، یعنی اون قدرتی که در فاعله همراه باشه با مرجح و اراده و که حالا بحث خواهد شد، انگامی که تمام باشه، نه اینکه خودش باشه و خودش همینجور لخت و برهنه فقط قوه باشه قدرت باشه، نه تمام باشه یعنی مرجح و اراده و اینا بهش زمیمه بشه که حالا بحث خواهد شد، و مانعی هم بر سر راهش نباشه. این در قوه فاعله. و قوه منفعله هم قریبه باشه نه بعیده، نه قوه منفعله که حالا کار داره تا انفعال فاعل رو بپذیره، هنوز فاصله داره، نه اونم قریبه باشه که در پایان فصل تقسیمی برای قوه منفعله هم به قریبه و بعیده که قبلا هم یه اشاره بهش کردیم مطرح میشه که حالا توضیح داده خواهد شد. بله در این صورت وجب صدور فعل از چنین قوه فاعله محدوده که با قوه منفعله محدوده ملاقات کرده و برخورد کرده. بعد ایشان میفرمایند که اگر قوه فاعله یا قوه فعلیه، که فرقی نمی کنه، گاهی وقتا قوه فاعله گفته میشه و گاهی وقتا قوه فعلیه گفته میشه، دیگه اینا حالا تفنن در تعبیره، قوه فعلیه یا قوه فاعله اگر مقارنه با علم و مشیت باشه، این اسمش قدرت. مرحوم حاجی سبزواری در بحث قوه و فعل شرح منظومه حکمت می‌فرمایند که للقدرتن سب قوتن فعلیه انقارنت بالعلم والمشیه، همینو میخوان بفرماین، یعنی مرحوم حاجی از اینجا دارن میگن، نه که ایشون فرمایش مرحوم حاجی رو بخوان بگن. للقدرتن سب قوتن فعلیه انقارنت بالعلم والمشیه، اگر قوه فاعله همراه و مقارن با دو چیز، یکی علم یکی مشیت، خواست، شعور، آگاهی و خواست، اگر همراه با اینا شد، این چنین قوه فعلیه یا فاعله رو اسمشو میذارن قدرت. اعم از این که فعل برای او لازم و همیشگی باشه یا نه، فرق نمی کنه که فعل لازمه براش باشه و همیشگی باشه، مثل قوه فاعله غیر محدوده حق تبارک و تعالی، قدرت خداوند، که فعل برای او لازمه لازمه، نه اینکه یعنی یک کسی تحمیل کرده برش، خودش اینجور خواسته، خودش خواسته که دائم الفضل علی البریه باشه، باسط الیدین بالعطیه باشه، نه اینکه تحمیلی بر او صورت گرفته باشه. و فعلش هم همیشگیه، البته اصل فعل نه جزئیاتش، اصل فعل خداوند اینجور مشیتش و ارادش تعلق گرفته که همیشه عالم آفرینی داشته باشه، کسی هم نمیتونه جلو خداوند رو بگیره. بسیار خوب دیگه. نه میدونم بحث اینه ولی کشیده میشه دیگه، بله به تناسب دیگه، بله اون حالا در قوه فاعله محدوده بود، حالا ما میخوایم بگیم همین قوه فعلیه، یه وقت با علم و مشیت همراه، یه وقت نه اگر بود میشه قدرت. خب حالا قدرت یه معنای عام میداره که همین قدرت محل بحث رو شامل میشه، هم قدرت واجب تبارک و تعالی رو، یا قدرت موجودات مجرده رو. دیگه بحث کشیده میشه از باب الکلام یا جر الکلام. بله اون موقع که عرض میکردیم بحث در فاعل محدود، قوه فاعله محدوده، اما حالا که بحث به قدرتش کشیده شد، حالا هنوزم ادامه داره. این تعریفی که برای قدرت داره میشه این عامه. اگر قوه فعلیه یا قوه فاعله با علم و مشیت همراه شد اسمش قدرته، و این اعم است از این که فعل لازم و دائم باشه برای فاعل، چنان که در مورد قدرت حق تبارک و تعالی اینجوریه، یا موجودات مجرده، یا این که نه لازم و دائم نباشه، چنان که در مورد قدرت حیوان و انسان اینجوریه که افعالی که حیوان و انسان دارن اینا اینجوری نیست که براشون لازم باشه و دائمی باشه. علی ای حال اونی که قدرته قوه فعلیه ایست که مقارن با علم و مشیت باشه. این تعریف قدرته، این اسمش قدرته. بعد ایشان می‌فرمایند که متکلمین اینها اون فاعلی رو که فعل براش لازم و دائم باشه قادر نمیدونن. چون اونا اصلا قبول ندارن که فعل خداوند لازمه برای او و دائم باشه و همیشگی باشه. متکلمین اون فاعل قادری رو و صاحب قدرتی رو که فعل برای او لازم و همیشگی باشه این رو قادر نمیدونن. چرا؟ چون قدرت رو تعریف میکنن به صحت الفعل و ترک. صحت هم به معنی جوازه، به معنی امکان. طبق این تعریف متکلمین معتقدن که دو طرف فعل باید امکان داشته باشه، و این امکان هم یعنی امکان استعدادی، یعنی استعداد، یعنی قابلیت، یعنی قوه، قوه در مقابل فعل ها. میگن دو طرف فعل و ترک باید امکان داشته باشه. امکان به معنی همون امکان استعدادی، به معنای استعداد، به معنای قابلیت، به معنای قوه. و لازمه این تعریفی که برای قدرت میکنن عبارت است از انفکاک فعل، لزوم انفکاک فعل از فاعل وقت ما. میگن که فعل قادر حتما باید در یه برهه‌ای، در یه وقتی، در یه زمانی از فاعل منفک باشه، انفکاک داشته باشه، یعنی فاعل باشه و فعل رو نداشته باشه، بعدن فعل رو انجام بده. اگه اینجوری شد این قدرت داره و الا قدرت نداره، و الا میشه فاعل مستر و الا میشه فاعل مجبور. صدر المتعلین میفرمایند که این تعریف برای قدرت، این برای موجودات ممکنه ناقصه نه تامه. خوب، موجودات ممکنه ناقصه که نقص امکان استعدادی علاوه بر امکان ذاتی داشته باشن، و الا یه ممکناتی داریم، ممکنات تامه هستن، موجودات مجرده، اونا فقط نقص امکان ذاتی رو دارن، سیه رویی امکان ذاتی رو دارن، اما دیگه نقص ماده و امکان استعدادی، چون امکان استعدادی عارض بر ماده میشه دیگه، عرض یه عرض خارجی است که عارض بر ماده میشه، اونا نقص ماده و امکان استعدادی ماده رو ندارن. ایشون فرمان این تعریف برای ممکنات ناقصه خوبه، یعنی این تعریف برای قدرت حیوان و انسان مناسبه. بله، ما اگر بخوایم قدرت حیوان را و قدرت انسان را تعریف بکنیم، تعریف متکلمین تعریف مناسبی است، تعریف خوبیه برای صحت الفعل و ترک. اما اگر بخوایم قدرت رو یه جوری تعریف بکنیم که عام باشه، هم قدرت حیوان و انسان رو در بر بگیره و شامل بشه، هم مثل قدرت خداوند رو، یا قدرت موجودات مجرده رو، حالا ما اون طرف بالاشو میگیم قدرت خداوند رو، اگر بخوایم قدرت رو یه تعریفی براش بکنیم که عام باشه، یعنی هم قدرت حیوان و انسان رو شامل بشه و هم قدرت خداوند رو، باید اینجوری تعریف بکنیم، بگیم قدرت عبارت است از اصدار الفعل عن علم و مشیت. همونی که اول بحث گفتن که اگر قوه فعلیه مقارن با علم و مشیت شد، قدرت اعم از این که فعل براش لازم و دائم باشه یا نباشه. اصدار الفعل عن علم و مشیت، به قول امروزی ها اون فاکتوری که در قدرت لازمه، در تعریف قدرت لازمه، همین اندازه است. یعنی باید فعل از روی آگاهی و خواست صادر شده باشه، اما دیگه روش ننوشتن که حتما باید فعل منفک از فاعل باشه، ننوشتن که فعل نباید برای فاعل لازم باشه و دائم باشه و همیشگی باشه، اینو دیگه روش ننوشتن. استار الفعل عن علم و مشیه، یا این که قدرت رو تعریف کنیم به تعریفی که حکما کردن و اون عبارت است از کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اینجوری قدرت رو تعریف کنیم، کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. حالا اون مشیت در اصطلاح عرفا باز اون یه اصطلاح خاصیه، بله بله، جهات فعلیه، بله بله بله. کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. ببینید این اعم است از دو قضیه واجبه ضروریه. و دو قضیه ممتنعه. و دو قضیه ممکنه. ای کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، هم می سازه با این که شاء دائما ففعل دائما، یا شاء بالضروره ففعل بالضروره. دو تا قضیه ضروریه یا دائمه. و همچنین اعم است از این که لم یشاء دائما و لم یفعل دائما، که این دوتا ممتنه است. اینا ممتنه، اون اولی دوتا ضروری بود، اینا دوتا ممتنه. چرا دوتا ممتنه؟ چون اگر شاء و فعل ضروری شد دیگه لم یشاء و لم یفعل میشه ممتنه. ای تا اینجای تعریف شامل قدرت واجب میشه. دوتا ممکنه هم در بر میگیره، شاء فی وقت ففعل فی هذا الوقت، ولم یشع فی وقت آخر فلم یفعل فی ذلک الوقت. اینا هم دوتا ممکن است، چون دیگه شاء فی وقت ففعل فی هذا الوقت، یعنی دیگه مشیت و فعل ممکنه. ولم یشع فی وقت آخر فلم یفعل فی ذلک الوقت، یعنی عدم مشیت و عدم فعل هم ممکنه. این هم شامل قدرت حیوان و انسان میشه. پس بنابراین کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل هم شامل قدرت واجب میشه و هم شامل قدرت ممکن میشه. شامل قدرت واجب میشه واجبی که هم قدرتش، هم علمش، هم مشیتش و هم فاعلیتش براش ضروریه. چرا؟ چون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. نمیشه که ذاتش وجودش واجب باشه، علم واجب نباشه، قدرت واجب نباشه، مشیت واجب نباشه، فاعلیت واجب نباشه. نه، اینا همه واجبه. هم شامل قدرت واجب میشه و هم شامل ممکن میشه، که همونطور که ذاتش و وجودش ممکنه، علمش هم ممکنه، قدرتش هم ممکنه، فعلش هم ممکنه، یعنی فاعل بودنش، همه اینا براش ممکنه. بعد صدر المتعلین می فرمان بله، قادر اقسامی داره. اینجوری نیستش که مثلا قدرت که میگیم دیگه با یه تعریفی که متکلمین میکنن براش که فقط برای قدرت حیوان و انسان مناسبه، دیگه در همه جا قادر رو به همون تعریف قدرت معنا بکنیم، حتی قادری که واجب باشه. نه، قادر اقسامی داره. اولین قسم قادر، قادر بالقصده، فاعل بالقصد، فاعل قادر بالقصد. قادر بالقصد اونه که نسبتش به دو طرف فعل مساویه، نسبتش به فعل و ترک یک چیزی مساویه، یعنی ممکنه انجام بده، ممکنه هم هست انجام نده. اینجور قادر بالقصدی اگر بخواهد فاعلیتش تمام بشه، افزون بر قدرت احتیاج به یک زمیمه دیگری داره، یعنی یه چیز دیگری باید بیاد به قدرتش زمیمه بشه تا اینکه این فاعلیتش تمام بشه و صدور فعل ازش واجب بشه. چون آخه بحث اینه که هر کدام از قوه فعلیه و منفعله کی صدور فعل با اونا واجبه، از اونا واجبه، کی واجب نیست. اون زمیمه دیگر چیه که باید بیاد زمیمه بشه به قدرت این فاعل بالقصد، قادر بالقصد، تا اینکه فاعلیتش تمام بشه و اثر از او صادر بشه؟ نه تا چیز رو ایشان به عنوان اون زمیمه دیگر ذکر میکنه. یکی علم حادث. ببینید مثلا بچه‌ای که به دنیا میاد قدرت بر کتابت داره، میتونه بنویسه، اما به صرف این قدرت میشه قلم به دست بگیره بنویسه؟ باید بره کتابت رو آموزش ببینه، یعنی نیاز به علم حادث داره. یک، اون زمیمه علم حادث. دو، وجود قابل. خب الان یه کاتبی میخواد بنویسه، کاغذ میخواد، لوح میخواد، صفحه میخواد، روی چیزی باید بنویسه. وجود قابل، اینم زمیمه یه که باید باشه تا اینکه این فاعل تمام بشه، فعل ازش صادر بشه. سه، صلوح قابل. قابل، این لوح باید روی سطح صافی گذاشته بشه، یه جای صافی باید قرار داده بشه تا صلاحیت نوشتن داشته باشه. نمیشه که به هر صورتی حالا قرار گرفت بشه روش نوشت. وجود قابل، دو، صلوح قابل، سه، یک ابزاری برای نوشتن لازمه، چهار، مثل قلم. خب کسی قدرت داره بنویسه، قلم میخواد. نون و القلمه و ما یسترون، به قول بعضی یکی از دوستان شوخی میکرد، میگه با قلمم نون میخواد. بالاخره اول نون، بعد آدم یه بالاخره قوهی بگیره، قدرتی بگیره، بعد قلم میخواد تا و ما یسترون، تا ای که بتونه بنویسه. اینم چهارمین چیز که آلت و ابزاری باید باشه. پنج، معاون و کمککار لازمه. این اره های دو سره هست، دو طرف داره. خب یه نفر نمیتونه که این اره رو به کار بگیره و اره بکنه، اره کشی بکنه. باید یه معاونی، یه کمککاری باید باشه تا اون سر اره هم اون بگیره، با هم دو نفری مشغول کشیدن اره بشن. زمیمه دیگر، حضور وقت، زمان مناسب باید باشه، که میگن الامور مرهونتون به اوقاتها. مثلا یک کسی که کارش ساختن چرمه، چرم درست میکنه، علم بیتاری بلده، از پوست حیوانات چرم درست میکنه، خب این باید صبر کنه تابستان فرا برسه تا این چرما خشک بشه. نمیشه چرمی که خشک نشده همینجوری پوستا خشک بشه تا اینکه بتونه چرم بسازه از اونا. زمینه دیگری که لازمه وجود دایی است، انگیزه. یه کسی که فعل اکل میخواد از او صادر بشه، خب دایی میخواد که جوع و گرسنگی باشه، باید یه گرسنه باشه تا انگیزه بشه برای اینکه فعل اکل رو انجام بده. و بالاخره هشتم و نهم عبارت هست از زوال مانع. حالا یا مانع در ماده، اون ماده‌ای که فاعل میخواد فعل رو در او انجام بده، یا غیر ماده. مثلا کسی که کارش لباس شوییه، این اول باید چرکای لباس رو بگیره، نمیشه که با همون چرکایی که لباس داره لباس رو بشوره، اول باید مانع را در ماده که لباسه برطرف کنه بعد بشوره. همچنین هوا نباید ابری باشه، هوا باید آفتابی باشه تا بتونه این لباس ها رو پهن بکنه در آفتاب، در برابر آفتاب، تا اینکه خشک بشه. بعدم ایشان میفرمایند که دایی و اراده دوتان، چون آخه صحبت دایی دوبار در عبارت میشه، یکی اول بس، یکی هم در همین زمیمه های نهگانه که گفته شد، لذا میفرماید که باید توجه داشت که دایی غیر از اراده است. گاهی وقتا هست که دایی برای فاعل هست، وجود داره، فاعلی که اراده میکنه یه کاری رو انجام بده، گاهی وقتا دایی داره، گاهی وقتا دایی نداره، اراده هست دایی نیست. گاهی وقتا سه صورته: یک وقت هم اراده هست هم دایی، یه وقت اراده هست دایی نیست، یه وقتم اراده هست دایی زائد بر ذات نیست. در هر سه صورتم فاعل فاعل بلا اراده هست، فاعل فاعل مریده، چه اون صورتی که همراه با اراده دایی هست، چه اون صورتی که دایی نیست، چه اون صورتی که دایی زائد بر ذات نیست. یه وقت مثلا اراده هست دایی هم هست، مثل همون آکلی که اراده میکنه اکل انجام میده و دایی هم داره که جوع باشه. یه وقت اراده هست و دایی نیست، مثل فعل مجازف، فعل عابس، مثل بازی بچه ها. بچه ها مثلا خاک بازی میکنن تو کوچه، اینا عرض میکنم که اراده هست، فاعل بلا اراده هن، بالاخره اراده هست، دارن بازی میکنن، نمیدونم یه خونه گلی درست میکنن بعدم خرابش میکنن، اما دایی ندارن. حالا گرچه حکما، چون اینه که میگیم دایی ندارن، طبق نظر متکلمینه و الا حکما در همین جا هم باز برای همین فعل عابس و فعل مجازف دایی قائلن. منتها اون دایی که اینا دارن متناسب با همون فعل جزافی و مثلا از نظر آدمای بزرگ بیهوده، مثلا کار بیهوده ای دارن میکنن، متناسب با همون کار خودشون. اینم شق دوم. و یه وقت هستش که اراده هست ولی دایی زائد بر ذات نیست، مثل فعل حق تبارک و تعالی که اراده هست ولی دائی زائد بر ذات حق در کار نیست، که دائی هم قایت، یه قایتی که زائد بر ذات باشه که خداوند برای فعل خودش در نظر بگیره در کار نیست. این حالا فاعل بالقصد، بعدی فاعل بالعنایه هست و حالا شش قسم فاعل رو ایشون ذکر. حالا بالاخره بخونیم حالا ببینیم چی کار میکنن. بله حالا مطلب ادامه داره، بعدا ادامه داره. هنوز الفصل الرابع فی ایزاه القول به ان کل واحدت من القوت الفعلیت و القوت الانفعالیت متا یجب و معها الفعل و متا لا یجب. این همون سنزید و که ایزاهنه که در پایان فصل قبل فرمودن. در توضیح این قوله که هر یک از قوه فعلیه و قوه انفعالیه کی با اونها فعل واجب میشه و کی واجب نمیشه. ان القوة الفاعلية المحدودة اذا لاقت القوة الانفعالية المحدودة وجب صدور الفعل منها. من بالای صفحه یه شیء واحدی بود، سطر دوم در همین صفحه جلسه قبل یه اشتباه لفظی اونجا ظاهرا کردم، گفتم این شیء واحد در ما نحن فی اثر و فعله، ولی در این مثال صورت منویه که زدن من مثل که گفتم صورت انسانیه، نه این شیء واحد خود انسانیت که قوه به ما قوه که همون صورت منویه باشه نمیتونه فعل باشه بالقیاس الا شیء واحد که انسانیت باشه. در معنوفی هم که همون تأثیر اثر فعل. خب ان القوة الفاعلية المحدودة اذا لاقت دیگه، حالا که اونا رو گفتم بذارید یه جای دیگر هم عرض بکنم که خلاصه اطمینان قلب حاصل بشه، که راجع به اون اشکال سوم که ایشون فرمودن که موضوع امتناع موضوع وجوبم یه چیز نیست، یکی اثر مستند به قدرت با اراده است، یکی به خود قدرت. بعد عبارت اینجوری بود که فما کان مبدع صحت الفعل و ترک معن، یعنی اون چیزی که مبدع امکان فعل که قدرت باشه، لا یجوز ان یکون هو به عینه من غیر زیادت شین علی مبدعا للفعل به خصوصه، نمیتونه مبدع فعل باشه، باید یه چیزی بهش اضافه بشه که اراده. بعد این سطر بود که فمبدع القوه و القدرت علی الصحت و الامکان شیء، این برای موضوع امتناعه، و مبدع الفعل و الوجود علی البت و الوجوب شیء آخر مغایر، نه اینم برای موضوع وجوبه. مبدع قوه و قدره بر صحت و امکان که این موضوع امتناع اثر مستند به اینه که مستند به قدرت تنهاست، این یه چیزه. مبدع فعل و وجود علی البت و الوجوب شیء آخر که اون قدرت با اضافه اراده است که اینم موضوع وجوب اثره. اینجوری خلاصه عبارت تطبیق میشه. ان القوة الفاعلية المحدودة اذا لاقت القوة الانفعالية المحدودة وجب صدور الفعل منها. قوه فاعلیه محدود مثل همین انسان و حیوان هنگامی که برخورد بکنه با قوه انفعالیه محدود، با یه ماده‌ای که بالاخره اونم انفعالش محدوده که این بخواد فعلی در اون ایجاد بکنه، واجب میشه صدور فعل از اون قوه فاعلیه، منتها به شرطها و شروطها که در همین فصل تا پایان فصل روشن میشه، به شرطی که اون قوه فاعلیه تمام بشه، مانعی هم نداشته باشه، قوه منفعل هم غریبه باشه. چی؟ نه نکاح چرا؟ بله خب والقوة الفعلية قد تسمى، البته خب ان نکاح ساری فی جمیع الزراری و رفا میگن، والقوة الفعلية قد تسمى قدرتن، قوه فاعله، قوه فعلیه، این همون قوه مؤثره، این اسمش قدرته. کی؟ و هی اذا کانت مع شعور و مشیت، هنگامی که همراه با علم و مشیت سوا ان کان الفعل منها دائما من غیر تخلف اولا، اعم از این که فعل از اون قوه فعلیه همیشگی باشه و براش لازم باشه، این من غیر تخلفه یعنی لازم و ضروری باشه مثل در مورد واجب و مجردات، یا نه مثل قدرت انسان و حیوان. والمتکلمون زعموا ان القدره ليست الا لمن من شأنه الا لما من شأنه طرفانه الفعل و ترکو، منتها متکلمین گمان کردن که قدرت نیست، تعریفش یعنی اینجوریه، مگر اون چیزی که شأنیت و قابلیت و استعداد و امکان استعدادی دو طرف رو داشته باشه، هم فعل و هم ترک. بنابراین نتیجه این میشه که فالفاعل و دام الفعل و التام الفاعلیته، یا تام الفاعلیتو، فاعلیتو فاعل تام میشه، التام الفاعلیتو لا یسمونه قادرا، نتیجه این میشه که فاعلی که فعلش همیشگی باشه و فاعلیتش نقص نداشته باشه، انتظار نداشته باشه، لا مثل حق تبارک و تعالی یا مجردات، لا یسمونه قادرا. اینا اینجور عرض میکنم فاعلی رو قادر نمیدونن. والحق خلاف معتقدو، اما حق خلاف اعتقاد ایناست. اللهم الا ان یفسر القادره بما یمکن و یسح منه الفعل و یمکن، این اللهم که دست به دعا برداریم، مگر این که یه متکلمی باشه که بگه این تعریف قدرت مال انسان و حیوانه، برای قدرت واجب همسو بشه با تعریف حکما، مگر چنین متکلم باشه، اون وقت بله حق خلاف اعتقادش نیست. والحق خلاف معتقدوه اللهم، مگر این که یه متکلم حکیمی باشه مثل خواجه علیه الرحمه، مثلا مثل علامه هلی، مثل امثال اینا. اللهم الا ان یفسرو، مگر این که متکلمین یه متکلمی پیدا بشه که تفسیر بکنه القادره قادر رو به ما یمکنو و یسه همن هلفل و یمکنو و یسه همن ترک، که همون امکان استعدادی بر فعل و ترک باشه، و که نتیجه این باشه که حتی یکون فی کل من الامرین ممکنن ناقصا، که در نتیجه اینجور قادری در هر کدام از فعل و ترک ممکنه ناقص باشه، ممکنی باشه که ناقصه، یعنی مادیه، که امکان استعدادی بالاخره لازم داره، نه مثل مجردات که امکان ذاتی کفایت میکنه دیگه، در مورد اونا امکان استعدادی در کار نیست، چه برای وجودشون، چه برای فعلشون، چه برای هرچی. یه ممکنی باشه که ناقص باشه، که هم برای وجودش امکان استعدادی میخواد، هم برای فعلش. کل قدرت التی توجد و فل حیوان، مثل قدرتی که یافت میشه در حیوان و انسان، التی یحتاج و معها الی مرجح و دائن ینزم و الیها، اون قدرت حیوان و انسانی که احتیاج داره با اون قدرت به مرجحی، که حالا در همون فاعل بالقصد 8 تا 9 تا ذکر میشه، و دایی و ارادهی، که حالا اینجا دایی به معنی اراده باشه، و حالا اون که دایی قایت با اراده فرق میکنه، حالا اینجا به معنی اراده، که ینزم و الیها، که زمیمه بشه به اون قدرت، بعد فیتم معهو فاعلیتو، تا فاعلیتش تمام بشه. و اما من فسر القادره به من یستر عنه الفعل به شعور و ارادتن، فمن فعل به مشیته سواء کانت المشیت لازما لذاته او غیر لازم فهو عنده قادر مختار. و اما اون متکلمی که مثل حکما قادر رو تفسیر بکنه به اون فاعلی که فعل با شعور و اراده ازش صادر بشه، خب پیش اینجور کسی این من فسره اینجور متکلمی که هم سوا و کماست، فمن فعل به مشیتهی، همین که فعل از روی مشیت بود، حالا اعم از این که مشیت لازم ذات و اون فاعل باشه یا نباشه، باشه مثل خداوند و مجردات، نباشه مثل حیوان و انسان، فهو عنده قادر مختار. اینجور فاعل نزد اینجور متکلمی که هم سوا و کماست قادر مختاره، فهو عنده قادر مختار صادق علیه، بر چنین فاعلی صدق میکنه این تعریف حکما که انه ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، سواء اتفق عدم المشیه او او استحاله، اهم از این که عدم مشیت اتفاق بیفته یعنی ممکن باشه مثل قدرت حیوان و انسان، یا عدم مشیت ممتنع باشه و خود مشیت ضروری باشه، گفتم اون دوتا قضیه ضروریه و دوتا ممتنعه، مثل قدرت واجب و مثل قدرت مجردات، و صدقش ول و صدق و شرطیت غیر متوقف على صدق طرفی ها، صدق این قضیه شرطیه انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این متوقف نیست بر صدق هر دو طرف، که هم شاء اتفاق بیفته هم لم یشاء، نه نه، ولا من شرط صدقها ان یکون، ببینید این غیر متوقف على صدق طرفی ها، این یعنی میشه که اون انشاء فعل دو تا قضیه ضروریه باشه، اون الم یشاء لم یفعل هم دو تا قضیه ممتنعه باشه، توجه میکنید که مثل واجب، این ولا من شرط صدقه ها ان یکون هناک استثناء به وجه من الوجود، اینم اشاره به اون دو تا قضیه ممکن است، و نه هم از شرط صدق قضیه شرطیه اینه که هناکه، یعنی در دو طرف یه استثنایی باشه، یعنی دو تا قضیه ممکنه که شاء فی وقت ففعل فی هذا الوقت، که پس بنابراین استثناء داره که دیگه در وقته دیگه نمیخواد، و لم یشاء فی وقت آخر فلم یفعل فی ذلک الوقت، که پس استثناء داره که در یک وقت دیگه میخواد، نه نه این شرطشه نه اون، اهم از هر دو هست، این تعریف اهم از هر دو هست، شرط صدقش نه متوقف بر صدق دو طرف شرطیه، نه این که در دو طرف استثنایی باشه به وجه من الوجود، یعنی خلاصه این هیچ کدوم به هیچ وجه اینا شرط صدق شرطیه نیست. بعد ایشون میفرمان نه القادر له اقسام، بله قادر خب اقسامی داره، اینجوری نیست که همه رو بشه به یک چوب روند و همه رو بشه به یک حکم محکوم کرد، نه، یه وقت هستش که قدرت براش امکان داره، یه وقت هست قدرت براش ضرورت داره، که حالا شش قسم ایشون ذکر میکنن، تا پایین صفحه توضیح خارجش رو عرض کردیم، دیگه وقت چون گذشت تطبیقش انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.